بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول دوستان عزیز، امیدوارم که این نمازهای اول وقت مورد پذیرش و قبولی حضرت باری تعالی واقع شده باشه. شما همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
از این ساعت تا ساعت 13 همراه میشید با برنامه رویداد رادیو گفتگو.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه ایزد منان و بخششگر، حضور شما دوستان گرامی شنونده، مخاطبان فهیم و عزیز رادیو گفتگو برنامه رویداد، سلام و عرض ادب و احترام دارم. دوستان عزیز و ارجمند، روز چهارشنبه است، 28 شهریور 1403، دیگه تقریبا تابستان هم به آخرین روزهای خودش نزدیک شد. خیلیاتون مسافرتن، خیلیا خدمتتون عرض بکنم از مسافرت برگشتن، خاطرات شیرین این تابستان رو ثبت کردن. انشالله هر کجایی هستید خداوند با شما باشه و دلهاتون مملو از شادی و موفقیت باشه و از زندگی و از تمام متعلقاتش راضی باشید. از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد با افتخار امروز در خدمت شما هستیم. خب همطور که مستحضرید، هفته وحدت هست، هفته وحدت اسلامی. این روز بسیار مبارک رو به تمام برادران و خواهران ایمانی خودم تشیع و اهل سنت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم زیر سایه عنایات حضرت حق محکم، مستحکم، پایدار و مقاوم باشیم در دوستی و وحدت اسلامی و انشالله خداوند به برکت این وحدت و همبستگی و زیبایی هایی که بین مسلمانان جهان انشالله برقرار میشه، به خصوص کشور خودمون، در همه کارها به ما کمک بکنه و روشنی و درخشندگی شامل حال لحظه لحظه زندگی ایرانیان عزیز باشه انشالله. خب خدمتون عرض بکنم در هر سری از برنامه‌های رویداد معمولا ما یک مسابقه پیامکی هم داریم و به قید قرعه دوستان عزیز شنوندمون که هم برنامه رو گوش میکنن، هم با برنامه همراهی میکنن و هم در مسابقه پیامکی ما شرکت میکنن، به قید قرعه یک نفر رو به عنوان برنده اعلام میکنیم و مبلغ 2,000,000 ریال معادل 200,000 تومان وجه نقد رو هم تقدیم روی ماه برنده خوششانسمون میکنیم. بریم سراغ سوال پیامکی برنامه رویداد امروز. اما سوال پیامکی برنامه رویداد امروز 28 شهریور 1403، به اعتقاد شما رسانه‌های اسلامی چطور میتونن عامل تحکیم وحدت اسلامی باشن؟ پاسخ‌های خودتون رو به صورت کوتاه، مفید و مختصر بفرستید به سامانه 30,010,35. خب اگر آماده باشید بریم سراغ صفحه‌های خبری مهمی که امروز براتون انتخاب کردیم و انشالله گفتگو با کارشناسان مجرب و درجه یکمون و ماحصلش هم انشالله دانش و تجربیات و معلوماتی است که از طریق خطوط رادیویی رادیو گفتگو برنامه رویداد تقدیم شما خواهد شد. ویژه هفته وحدت رو داریم، رسانه‌ها و تحکیم وحدت امت اسلامی. رخدادهای بیروت، متاسفانه کشتار دست جمعی. واکنش‌ها به عملیات تروریستی انفجار پیجرها در لبنان و آموزش در خدمت نسل آینده ساز. خب دوستان گرامی شنونده، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد. ممنون و متشکریم از اینکه مخاطبان فهیم ایران زمین رادیو گفتگو رو انتخاب میکنم و برنامه رویداد رو. تمام سعی و تلاش دستندرکاران این برنامه این هست که برنامه در خور توجه و شایسته شما دوستان شنونده تقدیم حضور مبارکتون بکنن. تا لحظاتی دیگر برنامه رو به یاری خداوند همیشه مهربان آغاز خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رویداد. خب بریم سراغ بخش اول برنامه رویدادمون، ویژه هفته وحدت، رسانه‌ها و تحکیم وحدت امت اسلامی. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با مهمان ویژه‌مون، جناب آقای دکتر یدالله سپهری، رئیس محترم شورای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان گلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای دکتر سپهری، اگر صدای بنده رو دریافت می‌کنید، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. قبل از هر چیز به هر حال تبریک عرض می‌کنم خجست میلاد سرور کائنات به ختم سقوط به ختم رسول عزیز محمد مصطفی، ولادت با سعادت ششمین خورشید آسمان ولایت به امامت، رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق و گرامی داشت هفته وحدت اسلامی.
سپاسگزارم، زنده باشید آقای سپهری. بنده هم به نوبه خودم و از طرف سایر همکارانم در رسانه ملی هفته وحدت رو خدمت حضرت عالی و تمام برادران اهل تسننمون که در استان گلستان در یک تجمیع بسیار زیبا در کنار همدیگر با صلح و صفا زندگی میکنن تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که گفتگوی مفصل خوب و درجه یکی بین ما انجام بشه. اما همونطور که مستحضرید، ضمن گرامی داشت هفته وحدت در این بخش نقش رسانه ها رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم. به نظر حضرت عالی رسانه ها، به ویژه رسانه های کشورهای اسلامی، چطور میتونن موجبات وحدت اسلامی رو ایجاد بکنن؟ آقای دکتر،
قبل از اینکه بپردازم به پاسخ این سوال، لازم یه مقدمه کوچیکی به عنوان ورودی بحثم داشته باشم.
تمنام کنم.
ببینید، هرچی که جامعه انسانی هرچند که رو به تکامله، هرچی جلوتر میریم یه تکامل پیچیدگی زندگیمون اضافه میشه.
بله.
تو تاریخ معاصر جهان هر مقطع تاریخی تحت تاثیر یک سری گفتمانهای غالب اون عصر با نام خاصی شناخته میشه، مثل قرن 16 عصر رنسانس، قرن 17 و 18 میلادی عصر روشنگری، قرن 19 رو عصر انقلاب صنعتی و قرن 20 رو عصر ایدئولوژی ها میدونن. و همین اساس هم زمانه ما، یعنی قرن 21، هم به دلیل گسترش چشمگیری که رسانه های اجتماعی وجود داره و تحولات انگیزی هم که توی این عرصه های ارتباطات و اطلاعات وجود داره، معروف به عصر اطلاعات، حتی با برخی هم عصر انفجار اطلاعات ازش یاد می کنن. اما بنا به ضرورت زمانی که در هر برنامه‌ریزی که وجود داره، اون کنش مسئولانه اجتماعی حتما باید نیم نگاهی به تحولات این عصر داشته باشه که از ظرفیت های این تکنولوژی جدید برای تحقق اهداف خودمون استفاده بکنیم. ببینید رسانه اگرچه شکل غالب یک دستی داره، اما محتوای آن به فراخور جغرافیایی که از آن استفاده میشه تفاوت داره. طبیعی است که جامعه اسلامی رسانه باید بیانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی هم باشن، همونطوری که همه ما می‌دونیم رسول مکرم اسلام به عنوان آخرین وصیت امت اسلامی رو دعوت می‌کنه به اصطلاح این که دو عنصر رو همواره متوجه داشته باشن، یکی قرآن و دیگری اهل بیت، عترت من.
درود بر شما.
از قضا وحدت اسلامی هم به همین صورت است که وقتی ایجاد اخوت دینی و مشارکت در امور خیر به تقوای الهی مورد تأکید به تأکید هست، مکررن در آیات به اصطلاح نورانی قرآن بر این موضوع تأکید فراوان داره که توسط خاتون انبیا و ائمه اطهار و بزرگان دین تأکید بر حفظ وحدت میشه.
در تکمیل فرمایشات حضرت علی، آقای دکتر سپهری، بحث قرآن و عمل به قرآن، یعنی بله. فقط یک احساسات صرف عواطف به خانواده پیغمبر اینجا بله. مطرح نیست. بحث خانواده پیغمبر در حقیقت عمل و اجرای دقیق و مو به موی قرآن و اسلام هستند.
خب تو چون فضایی هم که خب مطالبه امت اسلام از رسانه های فعال در کشور اسلامی هم همین نگاره دارن که اول اینکه تر مباحث تنسیدار رو که باعث سوء استفاده بدخواهان و دشمنان قسم خورده امت اسلامی مخصوصا صهیونیست های بین الملل از این مسئله دوری باید بکنن، ثانیا که امت اسلامی را با تکیه بر منابع وحدت بخش به خصوص کتاب خدا و رسول خدا با همدلی و برادری در کنار همدیگر رو در واقع فرا بخونن، در کنار دیگه زندگی بکنن. مثل با من که نگذارن امت اسلامی از هم پاشیده بشه و کشورهای در واقع خودشون رو درگیر مسائل داخلی خودشون بکنن. مسائل و مشکلاتی که جهان اسلام متعلق به همه مسلمانان هست، همه مسلمانان، همه ما وظیفه شرعی داریم که در حل و فصل این مشکلات هم مشارکت بکنیم. این بود مسئله فلسطین هم به جنایت اسرائیل در غزه و جنگ طلبی این رژیم قاصد در غزه جهان اسلام مسئله اول امت اسلامی هستش.
درود بر شما آقای دکتر سپهری. مسئله
درباره این موضوع اصلا پذیرفتنی نیست. حمایت از آرمان‌های آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل میتونه مهمترین عامل برای وحدت امت اسلامی باشه.
کما اینکه آقای دکتر سپهری، ما الان داریم میبینیم به وضوح که این رژیم قاصد وحشی اشغالگر در طول حملاتش، در طول این 100 سالی که این اتفاقات رو در منطقه بهترین و زیباترین منطقه خاورمیانه به وجود آوردن، به خصوص در این یک سالی که وحشیگری رو به اوج رسوندن و خدا رو هزار مرتبه شکر اوریان شد، اون وجهه واقعی این رژیم جعلی بر همه دنیا اوریان شد و فهمیدن در دو جبهه اینها به شدت مبارزه کردن. بخش عمدهشون در حوزه نظامی بود، وحشیگری‌های نظامی، و بخش عمده دیگرشون در حوزه رسانه بود. حالا خبرها رو به صورت کج و معوج جلوه دادن، خبرها رو ناقص جلوه دادن، جلوگیری از حضور خبرنگارا، حتی
کشت خبری،
سانسور خبری، حتی شهادت خبرنگاران رو داشتن. حالا در این موقعیت حساس، آقای دکتر، با توجه به اینکه رسالت جناب عالی در همین حوزه است، بفرمایید تقویت وحدت اسلامی با رویکرد رسانه‌ای و نخبگانی که میتونن این حلقه اتصال رسانه‌ای رو به اوج برسونن رو در این مورد قدری صحبت بکنید در موردش.
در واقع میشه گفت که یک نقطه ضعف اساسی که وجود داره، ضعف رسانه‌ای، امروز تو فضای مجازی تولید و انتشار محتوای بی‌کیفیت و بعضاً دروغ مغرضانه.
بله.
تشخیص این که کدام مطلب موثق و درست است و کدام ناموثق و دروغ وظیفه نخبگان جامعه ما است. نخبگان امت اسلامی به ویژه نخبگان حوزه دانشگاهی باید طراحی بکنن اون رابطهای مشخص و مدون رو، ابتدا ظرفیت‌های رسانه به ویژه رسانه‌های اجتماعی رو شناسایی بکنن، سپس مخاطبان این رسانه‌ها رو دسته‌بندی بکنن، بعدش هم برای هر طیف هم محتوای مورد نیاز رو آماده و ارائه کنن. و این کار در واقع با صبر و شکیبایی که انجام میشه از فرهنگ اسلامی میتونه پاسخگوی بسیار از شبهات و الغاءات موجود در این فضا باشه. نخبگان جهان اسلام وظیفه دارن، یعنی وظیفه اساسیشونه که در واقع با اون رویکردهای تخصصی رسانی اینا رو به کار گیرن از طریق آشنایی با فنون فعالیت ها در فضای مجازی، یعنی ابتدا در محیط پیرامون خود بتونن در کشور خود ندای وحدت اسلامی رو در واقع اخوت دینی رو سر بدن.
درود بر شما.
و تو گام بعدی هم بتونن تو خارج از مرزهای سیاسی، تو قالب مرزهای عقیده جهان اسلام، هم پرچم وحدت اسلامی رو بلند بکنن. متاسفانه دشمنان بدخواهان امت اسلامی تحت عنوان‌های مختلف حتی در دایره خیرخواهان هم هست این حرکت‌هاشون تو فضای مجازی در حال در واقع سست کردن باورهای دینی جوانان مسلمان و در نتیجه لطمه زدن به وحدت مسلمان هستند. نخبگانی که در خیلی بود جایگاه دانشگاهی دارن، جایگاه علمی دارن، این نخبگان امت اسلامی میتونن در واقع جوانان به جوانان اعتماد ببخشن، یعنی اعتماد درشون ایجاد بکنن و مسلمانان رو در واقع با ارائه اون معارف و ارزش‌های دینی به زبان روز و شناساندن بزرگان دین بتونن با اون رویکردهای جدیدی که ایجاد می‌کنن در بین جوانان پایه‌های یک اتحاد شکست ناپذیر رو تو امت اسلامی در واقع بنا بکنن. این نقش نخبگانی بسیار مهمه و در شناساندن این موضوع تمام تلاش خودشون رو تو این موضوع باید به کار بگیرن.
بسیار بسیار ممنونم آقای دکتر سپهری عزیز، رئیس شورای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان گلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی سپاسگزارم از اطلاعات شما، بهره‌مند شدیم. براتون بهترین های خداوند را آرزو می‌کنم. در پناه حضرت عالی باشین انشاءالله. ممنون شما. خدا نگهدار. دوستان گرامی شنونده، با توجه به این که فصل زیبای بازگشایی مدارس آغاز شده، فصل زیبای دانستن، یادگیری، آموزش، مهرما و بوی زیبای مهرما و خاطرات فراموش نشدنی دبستان، مقطع راهنمایی دبیرستان، دانشگاه و بسیاری از خاطرات ماندگاری که برای همه ما صاحب ارزش است، آموزش در خدمت نسل آینده ساز. محور گفتگوی ماست با آقای دکتر حمید یزدانی، مدیر کل محترم دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر یزدانی، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. متشکرم، ممنونم، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. خدمتتون عرض بکنم دیگه اوایل مهر که میشه، بچهای آموزش پرورش سرشون حسابی شلوغه و جناب عالی هم مشغول فراهم کردن اوضاع درجه یک برای دانش آموزانی هستید که انشالله میخوان سال جدید تحصیلی رو آغاز بکنن. بسترهایی برای شروع به کار مدرسه فراهم شده از حیث سخت افزاری و نرم افزاری آقای دکتر که انشالله بعد من چند سال دیگر مطرح بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد ایام پربی کرد میکنم خدمت شما بزرگی تمام برند و همه هموطنان گرامی.
سپاس گذار شما هستم.
در پناه هر دو طرف درشلم
الهی هم
از روز شما در مورد سوالی که هر سالی فرمودید، ما تمام سلاشون بر این بوده که بتونیم سخت افزارهای مدارس متوسط اول که آماری بوده 27,000 مدرسه داریم در کل کشور را تا یه حدودی تامین کنیم. نمیگیم همه رو تامین کردیم چون واقعا این کن تصویر نبود، تمام تلاشمون رو کردیم. عرض و حضور شما در متوسطه اول یک کارگاهی وجود داره به نامه که درسی هست به نامه کار و فناوری.
بله.
همون تلاشون بر این بوده که حداقل هایی از تجهیزات سخت افزاری برای کار با اون وسایل، مثل کار با چوب، کار با ابزار چرب و غیره رو بتونیم فراهم کنیم برای برخی از مدارسمون.
این بسیار عالی آقای یزدانی، این که بچه ها به خصوص دانش آموزان رو به حوزه کسب و کار آشنا بکنیم و از نزدیک لمس و شهودی کار رو تجربه بکنم. بسیار بهتون تبریک میگم، آفرین بر شما.
نکته بعدی در مورد فرمایش مقام معظم رهبری بوده که باید ایران بشه جزء 10 کشور اول هوش مصنوعی. من میخوام خدمت حضرت عالی و هموطنان عرض کنم که دریچه ورود بحث هوش مصنوعی کدنویسیه و تفکر الگوریتم. یعنی دفعتا نمیشه در دوره 4 ساله دانشگاه ما بتونیم این فرمایشار آقا رو ما محقق کنیم و لذا ما باید خامدش فرمایی زمین هاش فراهم کنیم. چه خواب کار فناوری یه بخشی از اون این زمینه رو فراهم میکنه که ما روی اون بیستیم برنامه درسی رسمی و تونستیم تقریبا تو برخی از استانهای کشور سایت رایانه مدارسمون رو تجهیز کنیم. یعنی الان بچه‌ها تو زمین پایتون بحث تفکر الگوریتم اسکرچ و این کارا دارن کار میکنن. تو تابستان هم تقریبا تو هر استان ما معلم‌های ریاضی و کارفناوری آموزش دیدن.
بله.
این از کار خوبی بود که در تابستانی که الان در انتباهش قرار گرفتیم انجام گرفت.
و آقای دکتر یزدانی، بهترین موقعیت هست که وقتی بچه ها با یک علم جدید، با یک دانش جدید آشنا میشن و تجربه گر میشن، خودشون صاحب ایده و خلاقیت میشن و بهترین ایده ها حتی در همین حوزه هوش مصنوعی که مورد تأکید حضرت آقا هم هستن، بهترین ایده ها میشه دریافت بشه و اینا دستبندی بشه و روش کار بشه و انشالله مراسم و مراتب عملیاتی و اجراییش فراهم بشه در کشور.
بعد موضوع بحث درس فرهنگ و هنره که متاسفانه این درس مقفول مانده در نظام تعلیم تربیت و تلاش شده از تقریبا 2 سال گذشته که ما بتونیم معلم‌هایی که تو این زمینه متوهر کنیم. یعنی ما الان به جهت کم بوده معلم تو درس فرهنگ و هنر، بخش زیادی از این موضوع این کتاب زمین مانده و نادیده گرفته شده. در همین اساس الان هم معلم ها تو بخشایی از این موضوعات آموزشیدن، مثلا بحث عکاسی های روایی، هنرهای نمایشی به صورت تلفیقی. الان ما یک حالا بگم مطالبه ناصحیحی رو از ما شهروندان دارن، اون هم اینه که فقط بر علوم و ریاضی تاکید میکنن، در صورتی که الان اگر میبینیم که یک ناهنجاری، یک آسیب اجتماعی در کشور وجود داره، ما میتونیم به واسطه هنر اون رو رفع کنیم.
بله.
تلاش کنیم که این حتما یه اتفاق خوب بیفته تا بچه های ما تو دوره متوسط اول به جهت بازی فنی که وجود داره 11 تا 14 سال که در اوج بلوغ هم هستن، بتونید شرایط رو تو مدرسه خودمون فراهم کنیم که استرس و اضطراب رو از این بچه ها دور کنیم.
درود بر شما.
هیچ بهتر از این نیست که بتونیم تو زمینه‌هایی فعالیت کنیم که دانش آموزا بنشینن و یک محصول، حالا اون محصول میتونه یک متن خوشنویسی باشه یا به فرمایش شما میتونه یک متن یک کار معرق باشه، متمرکز بشن که صبر رو اونجا ارزم بگوش رو تحصیل کنن، به دست بیارن که انشالله بتونن تو مراحل بعدی زندگیشون انشالله موفق
بشن. بسیار عالی. من یه نکته موشکافانه رو میخوام از حضرت عالی سوال بکنم. ببینید، ارکان تربیت فقط آموزش و پرورش نیست. یعنی یک نوجوانی که میاد 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت رو در مدرسه میگذرونه، 2 قسمت این رو در منزل میگذرونه و یک سری ارکان متاسفانه بعضی از خانواده استفاده از بعضی از ابزارهای تربیتی رو در خودشون هیچ مانعی نمیبینن که استفاده بکنن، مثل ماهواره، مثل شبکه‌های مثلا مجازی که حالا داخلی هم نیستن و اینها روی تربیت کلی دانش آموز اثر منفی میذاره متاسفانه. یک کتابی من دیدم با عنوان مهارت زندگی، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای بود، در ارتباط با مهارت زندگی و احیای ادب و تربیت و همینطور کارگاه‌هایی که ما بتونیم خانواده‌ها رو درگیر بکنیم، آیا اقداماتی انجام شده؟
بله،
در کمتر از 1 دقیقه تقریبا.
من فکر می‌کنم اگه اجازه بدی کامل کنم بعد نفاسو سری میدم. ببینید، الان موضوعی که خانواده‌ها باید با مدرسه هم باخت بشن، ما فقط از خانواده‌ها انتظار منابع مالی نداریم. همین نکته ای که شما فرمودید که اگه خانواده‌ها در بحث سواد رسانه، استفاده از فضای مجازی با هم مدرسه همراه نباشن و ساز خودشون رو بزنن، تقریبا دانش آموز دچار تناقض خواهد شد. در مورد سوال حضرت عالی، معاونت مستمر پرورشی وزارت آموزش پرورش اقدامات بسیار خوبی رو تو بحث آسیبهای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی انجام داده، تو بحث خودآگاهی، تو بحثهای کاهش استرس و اضطراب، تفکر انتقادی، آموزش‌های خوبی رو به معلمان داده شده. امیدواریم که بتونیم با شروع سال تحصیلی با کمک معلمان خودمون بتونیم این زمینه‌ها رو برای آموزش به دانش آموزا و بعدا توی جامعه